رمان یک لحظه تا ابدیت اثر خواندنی و شنیدنی دافنه دو موریه رو براتون بازخونی میکنیم. یک لحظه تا ابدیت داستان رمزآلودی است که شرح زندگی یک زن رو که با واقعی عجیب و مرموز مواجه میشه و هیچ یک از اتفاقات پیرامونش برایش باور کردنی نیست روایت میکنه. این داستان رو دافنه دو موریه، نمایش نام نویس معروف بریتانیایی، در سال 1980 نوشته که در مجموعه داستانی با عنوان رازهای زندگی یک زن همراه با داستانهای دیگه به چاپ رسیده. کتاب رو با روایت دوستانی از چهار گوشه دنیا از کانال قرنطینه می‌شنوید. قسمت اول.
خانم آلیس زن بسیار منظم و مرتبی بود و دوست نداشت هیچ چیز در خانه و زندگیش به هم ریخته و آشفته باشد. صبح که از خواب بر می‌خواست می‌رفت سر میز تحریر و نامه‌های کهنه روزگار گذشته را در کشوهای میز روی هم می‌چید و کاغذهای تازه رسیده را در جایی معین می‌گذاشت. آب گلدان‌های اتاق کار خود را عوض می‌کرد و روزنامه‌ها و مجله‌ها را در قفسه ویژه‌ای روی هم می‌نهاد. او زن بیوه‌ای بود. شوهرش 2 سال پیش در اثر سکته قلبی چشم از جهان پوشید. تنها دلخوشی و عشق و امید خانم آلیس دخترش سوزان بود که وقتی 9 سال داشت مادرش او را به پانسیون خوب و مطمئنی در 30 کیلومتری اقامتگاهشان گذاشت تا در محیط مساعد زیر نظر مدیر و آموزگاران روانشناس و با تجربه پرورش یابد و درس بخواند و راه و روش زندگی را بیاموزد. خانم آلیس می دانست دخترش سوزان نباید در خانه مادر افسرده و بیشوهر و زن خدمتکار پرحرف و کم سوادی مثل گراس زندگی کند. به همین سبب 2 سال پیش به فکر افتاد سوزان عزیزش را هرچند جدایی از او برایش خیلی سخت می نمود ببرد پانسیون و این کار را هم کرد تا فداکاری گذشت خود را ثابت کرده باشد. روزها و شبهایی که سوزان در پانسیون به سر می برد، مادر بیچاره زندگی غم‌انگیزی داشت. هیچ سر و صدایی در خانه او نبود. صبحها می رفت کنار دریاچه و قدری در خیابانهای اطراف شهر می گشت. روزنامه ای می گرفت. بعضی چیزها را که می خواست خودش بخرد و می دانست گراس نمی تواند و سلیقه کافی ندارد خوبش را خریداری کند، در زنبیلی می نهاد و آرام آرام از همان راه که رفته بود سوی خانه باز می گشت. و گهگاه نیز برای رفع خستگی و تفریح به کافه کزی می رفت و کناری می نشست و قهوه می خورد. زیرا هیچ از قهوه درست کردن گراس خوشش نمی آمد. هنگامی که تعطیلی مدارس نزدیک می شد، همه چیز خانم آلیس یک باره دگرگون می شد. شور و شوق در نگاه و چشمان و رفتار و گفتار مادر موج می زد. گل می خرید، شیرینی فراهم می ساخت. اتاقها و شیشه پنجره ها را تمیز می کرد، کادو و هدیه برای سوزان می خرید تا برای سورپرایز باشد. چند روز یا چند ماه که دختر موطلایی و زیبایش در خانه چون پرنده های سبکبال از این سو به آن سو می رفت و زیر لب زمزمه می کرد، خانم آلیس در بهشت سعادت و نیکبختی به سر می برد. و همین که فرزند دلبند از کنارش می رفت دوباره یک نواختی زندگی بر دوش دل و جانش فشار می آورد و احساس می کرد همه چیز پیرامونش در تاریکی و غم غرق گشته و همه جا تهی و خالی از شادی و نشاط و شور و هیجان است. 3 هفته دیگر سوزان برای تعطیلی ژانویه می آمد به خانه و مادرش از شادی در پوست نمی گنجید. صبح زود که از خواب بیدار شد، ناخودآگاه و به طور اسرارآمیز ناراحت شده احساس کرد پیش آمد بدی برای سوزان رخ داده است. قلبش فشرده گردید. نفسش تنگی گرفت. سراپایش به لرزه افتاد. دیوانوار گوشی تلفن را برداشت و شماره پانسیون را گرفت. از دفتردار حال دخترش را پرسید و به او با حیرت پاسخ داد که سوزان حالش خوب است و دارد در حیات با دوستانش بازی می کند. و وقتی زن دفتردار گفت اگر میل دارید صدایش بزنم تا با شما صحبت کند، خانم آلیس دلش نیامد دختر دلبندش را ناراحت گرداند و تشکر کرد و جواب داد نه خانم، احتیاج به این کار نیست. خیلی معذرت می خواهم مزاحم شدم. یک مرتبه بی جهت دلواپس شدم و خواستم احوال او را بپرسم. خدا نگهدار، متشکرم. خانم آلیس با آنکه خیالش آسوده شد باز حالش خوب نبود. احساس میکرد حادثه شوم و ابهام آمیزی در شرف وقوع است. دلش در قفسه سینه چون پرندهی ترسیده پرابال میزد و به شدت میتپید و آرام نداشت. استراب و نگرانی اسرار آمیزی چون جانور هیلگری سراپای وجودش را میجوید و دل و جانش را میازرد. ناگوریز مطابق عادت همه روز خود به گراس که در زیر زمین سرگرم کار بود گفت من چند دقیقه میروم بیرون و زود برمیگردم. و شتاب زده در را بست و از پله ها پایین رفت و به کوچه رسید. روز ابرآلود و غم‌انگیزی بود. خانم آلیس به طرف چپ پیچید و مثل هر روز میخواست سری به پارک و دریاچه بزند و هوایی بخورد و پس از مختصر خریدی به خانه بازگردد. وقتی به خیابان بزرگ رسید دید پسر بچه شیر فروش با دوچرخه کنار پیاده رو ایستاد و چند شیشه شیر برد در خانه‌ای و بازگشت و سوار شد و دور گردید. خانم آلیس یادش افتاد که جشن تولد دخترش نزدیک است و بهترین هدیه‌ای که می‌تواند برای او بخرد یک دوچرخه نو و قشنگ است. به همین سبب به مغازه دوچرخه فروشی نزدیک شد و مدتی دوچرخه‌های سرخ و آبی و سبز را تماشا کرد و مردد ماند که چه رنگی برای سوزان بخرد بهتر است و عاقبت تصمیم گرفت از خود سوزان بپرسد و مطابق سلیقه او دوچرخه انتخاب کند. در تمام مدتی که در پارک و کنار دریاچه گردش می کرد، یک دم از این اندیشه جدا نگردید و وقتی به سوی خانه بازگشت، ناگاه کامیون مغازه لباسشویی جلویش پیچید و نزدیک بود زیرش بگیرد. خانم آلیس هراسان به پیاده رو دوید و رنگش از شدت ترس پرید و اندیشید که اگر برای سوزان دوچرخه بخرد و او سوار شود و چنین حادثه‌ای برایش رخ دهد چه خواهد شد؟ یک مرتبه نگرانی و وحشت و دلهوره صبح به سراغش آمد. باز دلواپس شد. شتابان به سوی خانه روان گردید و تصمیم گرفت به مدیر مغازه لباسشویی تلفن کند و بگوید قدری به راننده کامیون خود پند و اندرز دهد و نصیحت کند که هنگام رانندگی در شهر بیشتر احتیاط نشان دهد و موجب تصادف فجیع و خطرناکی نشود. خانم آلیس از شدت اضطراب و وحشت خرید هم نکرد. و یک راست داخل کوچه خود شد و کلیدش را از کیف کوچکش بیرون آورد. و همین که جلوی در خانه رسید آن را به سوراخ قفل چرخاند. ولی با کمال حیرت دید کلید درست در سوراخ قفل نمی چرخد و در باز نمی گردد. خواست کلید را بیرون آورد و دوباره سعی کند به دقت آن را به سوراخ قفل داخل نماید. بدبختانه کلید در سوراخ قفل گیر کرد و بیرون نیامد. خانم عالی زنگ در را فشرد تا گراس بیاید در را باز کند. چند لحظه گذشت و خبری نشد. از پنجره‌ای که در کوچه بود و به زیر زمین راه داشت، مستخدمه خود را صدا زد. ناگهان مردی 47-8 ساله با ریش‌هایی که مدتی نتراشیده بود، سرش را از دریچه بیرون آورد و گفت: خانم چه خبر است؟ چه می‌خواهید؟ خانم آلیس به شدت عصبانی و ناراحت گردید و اندیشید که باید عذر گراس را بخواهد و او را از خانه‌اش بیرون کند. زیرا بدون شرم خجالت در غیبت خانم خود مرد بیگانه ای را در زیر زمین آورده است. گرچه گراز زن خوشقیافه و 30 ساله‌ای بود و حق داشت به مردی علاقه داشته باشد و حتی شوهر اختیار کند، اما در آشپزخانه او به طور پنهانی هیچ معنی نداشت مردی را ندیده و نشناخته راه بدهد. به هر حال خانم آلیس چاره‌ای نداشت جز آن که از مرد بیگانه و ناشناس بخواهد تا گراس را صدا بزند بیاید در را باز کند. آقا خواهش میکنم به گراس بگویید بیاید در را باز کند. گراس دیگه کیه؟ خانم آلیس از این پرسش بیشتر به خشم آمد. زیرا اندیشید بیگمان گراس اسم ساختگی برای خود انتخاب کرده و به مرد مورد علاقهش نام حقیقیش را نگفته است. گذشته از این زن بیشرم به طور مسلم رفته بیرون برای مرد محبوب خود آبجو بخرد و خانه و زندگی را به دست او سپرده است. به هر صورت چاره‌ای نبود جز اینکه به هر طریق داخل خانه شود. به همین سبب گفت: اگر گراس به خارج رفته، پس خواهش می‌کنم خودتان بیایید در را باز کنید. لحظه‌ای سپری شد و صدای پای مرد ناشناس در راهرو به گوش رسید و بعد در بازگردید و مرد بیگانه، همان گونه که میان دولنگه در ایستاده و خیره خیره و حیرت زده به خانم آلیس مینگریست، پرسید: خانم، با کی کار دارید؟ در این وقت از داخل سالن صدای سگی بلند شد. خانم آلیس اندیشید که بیگمان در نبودن گراس چند نفر یا یک نفر به دیدن او آمده و مرد ناشناس آنان را به داخل سالن راهنمایی کرده است و معلوم نبود عاقبت این بی‌احتیاطی و بی‌نظمی چه می‌شد. پرسید: می‌دانید کی در سالن است؟ گمان می‌کنم آقا و خانم بولتنی آنجا هستند، چون صدای سگشان می‌آید. شما با آنها کار دارید؟ خانم آلیس چیزی از حرفای مرد ناشناس نفهمید، زیرا خانم و آقای بولتنی را نمی‌شناخت. به همین جهت بدون آنکه دیگر اعتنایی به مرد بیگانه بکند داخل شد و مانته خود را بیرون آورد و گفت: شما برگردید به زیر زمین و وقتی گراس آمد بگویید تا زنگ نزدم چای نیاورد. این اشخاص مدت زیادی اینجا نخواهند ماند. مرد ناشناس تلو تلو خوران و مبهوت و حیرت زده به زیر زمین رفت. خانم آلیس اندیشید که بدون شک او مست است و اگر آخر شب زیاد سر و صدا و مست بازی درآورد، مجبور خواهد شد پلیس را خبر کند. به قدری عصبانی شد که دیگر نرفت به اتاق نشیمن و مانتو را به دست گرفت و در سالن را گشود و داخل شد. سگ کوچکی به طرف او دوید و با خشم شروع کرد به پارس کردن. مردی با موهای خاکستری و عینک گفت: جوری، ساکت باش، برو کنار. او کنار میزی نشسته بود و یک ماشین تحریر هم جلویش دیده می شد و سرگرم کار بود. خانم آلیس داشت سرسام می گرفت. همه چیز برای او حیرت انگیز و ابهام آمیز گشته بود. نمی دانست در خانه‌اش چه حوادثی رخ داده است. مقدار زیادی کتاب و برگ‌های کاغذ گوناگون در سالن به چشم می‌خورد. در قفسی که کناری نهاده بودند، یک توتی به او خوش آمد گفت. خانم آلیس خواست حرفی بزند و بپرسد آنجا چه خبر شده، ولی صدایش بیرون نیامد و نفسش تنگی گرفت. نزدیک بود قلبش از کار بیفتد. هیچ تردید نداشت که گراس عقل از سرش پریده است، وگرنه چطور می‌گذاشت این اشخاص خانه و زندگی او را در هم بریزند و آن همه نظم و ترتیب را از میان ببرند. شاید هم مستخدمش گرفتار لغزش و گمراهی گشته و با آدم‌های تبهکار تبانی کرده است تا همه چیز را خراب کنند و خانه و زندگی آن زن تنها و بی‌پناه را به آتش کشند. خانم آلیس بسیار به وحشت افتاد، زیرا یک مرتبه به یادش آمد که در روزنامه ها اغلب می نویسند عده‌ای دزد و کلاهبردار روز روشن به خانه ها می ریزند و با هزار دوز و کلک مال مردم را می برند و هیچ بعید نبود که در آن لحظه گراس بیچاره را در زیرزمین یا گوشه از ساختمان زندانی کرده و دست و پا و دهانش را بستند و با کمال بیشرمی و بیپروایی دارند با صاحب خانه هم رول بازی می کنند و او را بازی می دهند و دست انداختند و حیران و سرگردان از این طرف به آن طرف می برند و می خواهند گیج و مبهوتش سازند و از آب گلالود ماهی بگیرند. پس تصمیم گرفت خونسردی خود را حفظ کند و هیچ از کوره در نرود و ببیند موضوع از چه قرار است و چه خوابی برایش دیدند و چه جور دامی گستردند. اگر می توانست بدون آن که توجه مرد خاکستری مو جلب شود خود را به تلفن برساند و به اداره پلیس خبر دهد، خیلی خوب می شد. مرد اینکی در این میان عینک خود را به پیشانی بالا برد و نگاهی به خانم آلیس نمود و پرسید: ببخشید خانم، چیزی می خواستید؟ اگر با همسر من کار دارید تشریف ببرید بالا. خانم آلیس نگاهی به اطراف کرد و دید مجسمه و تابلو نقاشی گلهای زیبا ناپدید گشته است. به نظر می رسید که این کلاهبرداران خیلی زرنگ تشریف دارند، زیرا کوشیدند دکوراسیون سالن و اسبابها را تغییر بدهند و صاحب خانه را گیج و سرگردان سازند. ولی خیلی به راه اشتباه می روند، چون خانم آلیس هم می دانست چطور نقش بازی کند و آنان را بفریبد. به هر ترتیب لازم بود او این گروه دزد و کلاهبردار را تا آمدن پلیس در بیخبری نگه دارد. معلوم می شد در کارشان بسیار ورزیده و خبره شدند و در این مدت کوتاه توانستند همه قفسه های کتاب و مبلهایش را بردارند. برای اینکه مرد ناشناس متوجه نگاه‌های حیرت زده او به اطراف سالن نشود، رو کرد به او و پرسید: گفتید خانم شما بالا هستند؟ بله، لابد قرار ملاقات گذاشته اید. او در استودیو است. در اول روبروی راه پله. چیزی که خانم آلیس حد می‌زد این بود که مرد ناشناس او را نمی‌شناخت و می‌پنداشت صاحب خانه تا شب به خانه باز نمی‌گردد و او را به جای یکی از دوستان همسرش گرفته بود. وقتی از سالن خارج گردید، مرد عینکی دوباره شروع کرد به ماشین زدن و خانم آلیس از خونسردی و بی‌تفاوتی وی خیلی به شگفت آمد. بیگمان این اشخاص کارشان حساب شده و با نقشه قبلی بوده است، زیرا می‌دانستند او زن تنها و بیوه‌ای است و فقط با یک زن خدمتکار به سر می‌برد و مردی ندارد و حتی تلفن را هم از راه رو برداشته بودند. ولی امید داشت که تلفن اتاق ویژه او را که بالا بود بر نداشته باشند. آرام از پله‌ها بالا رفت. سگ کوچک پیش پای او از پله‌ها بالا می‌دوید. چند لحظه پشت در اتاقش ایستاد و گوش داد. یک نفر داخل اتاق راه می‌رفت. بدون شک همسر مرد عینکی رفته بود سر میز توالت و کمد جالباسی وی و داشت گردنبند مروارید و جواهر و لباسهای او را وارسی میکرد. در این میان در اتاق خواب سوزان بازگردید و زنی چاق و 60 ساله با صورت گرد و سرخ از آن خارج شد و تا چشمش به خانم آلیس افتاد گفت: اگر وقت نگرفته اید خانم شما را نخواهند پذیرفت. خانم آلیس فهمید که باید به هر قیمت شده به اتاقش برود و خود را به تلفن برساند. به همین سبب با خونسردی مثل هنرپیشه‌های زبردست نقش لازم را بازی کرد و جواب داد: من قبلا وقت گرفتم. زن چاق که به نظر می رسید از همکاران آن دسته است و رول خدمتکار را بازی می کند، لبخند شیطنت آمیزی زد و پرسید: شما حرفه‌ای هستید یا برای فانتزی این کار را می کنید؟ و پس از گفتن این سخنان با آرنج خود آهسته به پهلوی خانم آلیس ضربه ای وارد ساخت و چشمکی زد و گفت: از انگشتری که در انگشت دارید پیداست که حرفه‌ای نیستید و با داشتن شوهر برای تفریح و به عنوان فانتزی می‌خواهید عکس بردارید و متوجه باشید که باید به خانم آلیس بگویید که کارتان تفریحی است. و در اتاق سوزان را گشود و دوباره داخل آن شد. خانم آلیس از شدت خشم و ناراحتی نزدیک بود فریاد بزند و چون پلنگ وحشی به روی او بجهد و نگذارد به اتاق دختر عزیزش داخل گردد، ولی جلوی خود را گرفت و بر اعصابش مسلط گردید، زیرا ناگزیر بود با صبر و حوصله به اتاق خود داخل شود و به وسیله تلفن پلیس را خبر کند. این اندیشه های پریشان سبب شد او دلیری و شهامت بیشتری نشان دهد و در اتاقش را بی پروا بگشاید و داخل گردد. همانطور که حدس می‌زد اتاقش هم خالی شده و به کلی تغییر داده و دگرگون گشته بود. یک دستگاه عکسبرداری بزرگ کناری به چشم می‌خورد و فقط یک کاناپه و دو صندلی کنار دیوار قرار داشت. زن جوانی با موهای وز کرده و اندام لاغر سرگرم مطالعه نامه‌ها و تماشای عکس‌ها بود. تا چشمش به خانم آلیس افتاد گفت: اگر قبلا وقت نگرفته اید بی جهت آمدید اینجا، چون من بدون وقت قبلی کسی را نمیپذیرم. خانم آلیس بدون آنکه جوابش را بدهد به اطراف اتاق نگریست و خوشبختانه تلفن را یافت و با قدم‌های استوار و آرام به طرف آن رفت و گوشی را برداشت و به تلفنچی گفت: من می‌خواهم با اداره پلیس تماس بگیرم. خواهشمندم بگویید فوری به شماره 17 الموس رود بیایند. خطر بزرگی مرا تهدید می‌کند. زن موبز کرده برقاسا از جا پرید و گفت: تلفن را بگذار جایش. کسی تو را اینجا فرستاده؟ خیال کردی من پروانه ندارم؟ مدتی است من لیسانس این کار را گرفتم و اجازه دارم چنین شغلی داشته باشم. وقتی خانم آلیس گوشی تلفن را به جایش نگذاشت، زن جوان آن را به زور از دستش گرفت و به جای خود نهاد و در اتاق را گشود. فریاد زنان گفت: هاری بیا بالا و این زن را بیرون کن. خانم آلیس با خونسردی کنار دیوار ایستاد و هیچ نگفت، زیرا خیالش آسوده شده بود و می دانست به زودی پلیس می آید و آن باند خطرناک را دستگیر می سازد. در این میان صدای باز شدن در سالن پایین به گوش رسید و مرد عینکی با صدای بلند و گرفته به همسرش گفت: چه خبر است؟ می دانی که من گرفتارم و کار دارم و نمی توانم بیایم بالا. خودت با آن زن کنار بیا، شاید می‌خواهد با ترتیب خاصی عکس برداری کند. زن جوان با هیله‌گری و ریاکاری نگاهی به خانم آلیس نمود و پرسید: شوهرم به شما گفت؟ خانم آلیس اندیشید که دسته کلاهبردار و دزد به کلی دست و پایشان را گم کرده و ترسیدند و هیچ حدس نمی‌زدند که کارشان به جاهای باریک می‌کشد. به همین جهت پس از کمی سکوت جواب داد: من با شوهر شما صحبتی نکردم، فقط او به من گفت شما در بالا هستید. سعی نکنید به این مسخره بازی ادامه دهید، چون دیگر دیر شده است و من آنچه باید ببینم و بفهمم دیده و فهمیدم. و پس از گفتن این سخنان با انگوش اشاره به اتاق و دکوراسیون آن کرد. زن جوان با ناراحتی گفت: شما نمی توانید مرا متهم کنید، این استودیو از همه حیث پاک و شسته رفته و بدون آلودگی است. همه مردم شاهدم و خواهند گفت که من از بچه‌ها عکس برمی‌دارم. من می‌توانم این موضوع را به پلیس ثابت کنم و شما هیچ دلیلی ندارید که ما اینجا کار خلاف قانونی انجام می‌دهیم. اگر راست می‌گویید یک قرینه به من نشان بدهید که خلاف آنچه را می‌گویم ثابت کنم. خانم آلیس در فکر بود که چقدر طول می‌کشد تا پلیس برسد به آنجا. او ناچار بود تا رسیدن پلیس وقت را تلف کند و خونسردی و آرامش خیش را از دست ندهد. زن جوان باز به سخن آمد و گفت: خب حالا فرض کن پلیس آمد، چه می‌خوای بگویی؟ چه داستانی می‌خوای جعل کنی؟ خانم آلیس با ملایمت جواب داد: فقط به ماموران پلیس خواهم گفت که من در این خانه سکونت دارم. همین کافی است، دیگر احتیاج نیست چیزی بگویم. زن جوان حیرت زده و پریشان خیره خیره به او نگریست و سیگاری آتش زد و گفت: شاید می‌خوای عکس مجانی بگیری؟ چرا راستش را نمیگویی؟ برای چی آمدی اینجا؟ من میدانم بلوف میزنی و تلفن کردنت به پلیس برای ترساندن ما است. بلند بلند صحبت کردن او زن پیر و چاق را به اتاق کشاند و در را باز کرد و پرسید: خانم اشکالی پیش آمده است؟ زن جوان با بی‌صبری پاسخ داد: برو پی کارت، به کارهای من دخالت نکن. همانطور که میبینی من کاری به کارهای تو ندارم. من نمیخوام به کارهای شما دخالت کنم. فقط خواستم اگر لازم باشد کمکتان کنم. شاید این مشتری سختگیر است یا میخواد سفارشی برایش انجام دهید. در را ببند و برو. بگذار ببینم چه کار میتوانم بکنم. در این وقت مرد عینکی از پله ها بالا آمد و چون دید سر و صدا نخوابیده، خواست سر و گوشی آب بدهد و ببیند چه پیش آمده است و پرسید: چی شده است؟ زن جوان شانه‌های خود را بالا انداخت و گفت: نمیدانم، من هم سر در نمیآورم این زن چه میگوید. فکر میکنم میخواهد از ما حق و حساب بگیرد. مگر مدرکی دارد، فیلم یا عکسی به دست آورده است؟ درست معلوم نیست، من که هیچ یادم نمیآید او را دیده باشم. مرد عینکی فکری کرد و گفت: ممکن است یکی از مشتری ما عکس به او داده باشد. پس از آن که مرد عینکی این سخنان را گفت، چند لحظه همه خاموش و حیرت زده به جای ماندند. هر سه نفر به خانم آلیس خیره خیره می نگریستن و نمی دانستن چه باید بکنن. در این میان خانم آلیس با ملایمت و ادب گفت: من گمان می کنم درست حرف هم را نمی فهمیم و بهتر از همه برویم پایین در سالن و بیشتر و سر فرصت درباره عکس برداری و کار شما صحبت کنیم. خانم آلیس با این تدبیر می خواست آنان را پایین بکشد و سرشان را در سالن به گفتگو گرم نگه دارد تا ماموران پلیس برسند و هر چهار نفر کلاهبردار و دزد و تبهکار را در پایین ساختمان به آسانی دستگیر سازند. آقای بولتنی و همسرش مبهود و بی تکلیف دنبال او پایین رفتند. ولی زن پیر و چاق از نرده پله ها به طرف پایین خم شد و گفت: اگر به من احتیاج داشتید صدایم کنید. وقتی به سالن رسیدند، ناگهان صدای زنگ در خروجی به صدا درآمد. خانم آلیس از شدت شادی و سرور سراپایش به لرزه افتاد و نزدیک بود بی اختیار بلند بلند بخندد و فریاد کند، ولی جلوی خود را گرفت و آرام و خاموش به جای ماند. مرد اینکی آهسته زیر لب گفت: ممکن است مأمور پلیس باشد. من میروم در را باز کنم، چون این زن به نظرم مدرک حسابی ندارد و نمیتواند گرفتاری برای من درست کند. و بیدرنگ پس از گفتن این سخنان به طرف در رفت و آن را گشود و پس از سلام و تعارف گفت: بفرمایید داخل شوید. دو مرد تنومند و قوی هیکل که مأمور پلیس بودند و یکی از آنان جوانتر به نظر می آمد داخل شدند و یکی از آنان گفت: از این منزل به ما تلفن شده است، چه اتفاقی افتاده؟ مرد عینکی که آقای بولتنی نام داشت گفت: فکر می‌کنم سوء تفاهمی پیش آمده است. این خانم که نیم ساعت قبل اینجا آمدند، گویا اختلال حواس و بیماری اعصاب دارند و بی جهت تلفن را برداشتند و مزاحم آقایان شدند. خانم آلیس پیش رفت و با خونسردی گفت: من نه اختلال حواس دارم و نه بیماری اعصاب و حالم بسیار خوب است. مأمور مسن‌تر دفترچه یادداشتی با مداد از جیب خود بیرون آورد و رو کرد به خانم آلیس و گفت: خانم بفرمایید ببینم چه پیش آمده است. ابتدا نام و نشانی خود را بگویید تا بنویسم. گرچه احتیاجی به این کار نیست، ولی اسم من مادام ویلفرد آلیس است و در این خانه سکونت دارم. شما همسایه هستید؟ خانم آلیس ابرو در هم کشید و با ناراحتی پاسخ داد: نه، من صاحب این خانه هستم. در این زمان خانم آلیس از گوشه چشم مواظب بود و دید آقای بولتنی و همسرش به هم چشمکی زدن و نگاهی معنیدار به مأمور پلیس نمودن و برای اینکه زودتر اصل موضوع را برای مأموران شرح دهد گفت: سرکار، من باید با شما تنها صحبت کنم. موضوع خیلی مهم است. مأمور پلیس جواب داد: خانم، شما اگر شکایتی دارید می توانید تشریف بیاورید به دفتر پلیس. به ما اطلاع رسیده که یک نفر در این خانه به خطر افتاده است. آیا شما بودید که این تلفن را کردید؟ بله، من تلفن کردم. امروز وقتی به خانه ام برگشتم دیدم چند نفر تبهکار و کلاهبردار آمدند خانه ام را زیر و رو کردند. گویا این دسته از دزدان و کلاهبرداران خیلی خطرناک و دیوانند، زیرا در مدت کوتاهی وضع خانه را به کلی تغییر دادند و مرا گیج کردند. خانم آلیس به قدری شتاب زده و تون تون حرف می زد که به سختی فهمیده می شد چه می گوید. در این میان مردی که در زیر زمین بود بالا آمد و در حالی که از دیدن ماموران پلیس مبهوت شده بود گفت: من وقتی این زن را دیدم فکر کردم با خانم بولتنی کار دارد، وگرنه نمی گذاشتم داخل شود. مامور پلیس با خشم ناراحتی روی گرداند و به مرد نگاهی نمود و پرسید: شما کیستید؟ اسم من ویلیام اویشا است و زیرزمین را کرایه کردم و آنجا زندگی می کنم. خانم آلیس گفت: این مرد دروغ می گوید و اینجا سکونت ندارد و همدست باند تبهکار است. هیچ کس در زیرزمین غیر از آشپز و خدمتکارم گراس جکسن اقامت ندارد. و اگر درست بگردید به طور مسلم او را که در گوشه و کنار همین خانه دست و پا بسته زندانی است پیدا خواهید کرد.